هفته شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. محمد زرقمی هستم، در کنار شما خواهم بود. غروب پنج شنبه رو در ایران پیش رومون داریم، پنج شنبه 26 مهر ماه 1403. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. در این روز نگاهی خواهیم داشت به این خبرها: ارتش اسرائیل از احتمال کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس خبر می‌دهد، بیانیه مشترک و بحث برانگیز شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره اشغالگری جزایر سگانه از سوی ایران، و همچنین بار دیگر بد نیست یادآوری کنیم یک بحران جهانی رو که این بار خودش رو داره بیشتر نشون میده به ما، اون هم بحران آب. نگاهی خواهیم کرد به یک گزارش مهم در این باره. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو پی بگیریم در این لحظه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، دستگاه امنیتی این کشور برای تشخیص هویت بر روی جسد منصوب به یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس در حال انجام آزمایش دی ان ای است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده سه ستیزجو در جریان عملیاتی نظامی در غزه کشته شدند که هویت آنان هنوز احراز نشده است. این بیانیه می‌افزاید آنها در حال بررسی این احتمال هستند که یکی از آنان یحیی سنوار باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل بدون افشا شدن هویتش به آسوشیتد پرس گفته است بررسی‌های انجام شده هنوز هویت رهبر حماس را احراز نکرده است. یحیی سنوار که بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران به عنوان رهبر سیاسی حماس جانشین او شد، بنابر گزارش‌های ارتش اسرائیل مغز متفکر حملات 15 مهر ماه سال گذشته علیه شهروندان غیر نظامی این کشور بود. حماس همچنین از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی شده است. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه مشترکی همراه با شورای همکاری خلیج فارس از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کرد. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نخستین نشست مشترک خود در بروکسل نوشتند که از ایران می‌خواهند که به گفته آنها به اشغال این سه جزیره پایان دهد. آنها این سه جزیره را متعلق به امارات متحده عربی دانستند. ایران جزایر سگانه خلیج فارس را بخش جدای ناپذیر سرزمین خود می‌داند و بر حاکمیت تاریخی بر آن تأکید دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش اتحادیه اروپا را متهم به مقابله جویی کرده و با انتقاد از به کار رفتن واژه اشغال بر تعلق این جزایر به ایران تأکید کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پی انتشار گزارش‌های ضد و نقیض از کشته و زخمی شدن شماری از پناهجویان اهل افغانستان در نزدیکی مرز سراوان ایران خواستار تحقیق در این زمینه شد. این هیئت روز پنجشنبه با تأکید بر حقوق مهاجران، پناهندگان و پناهجویان در قوانین بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یوناما خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد این حادثه مورد ادعاست. پیش از این سازمان حقوق بشری هالوش در گزارشی تایید نشده خبر داده بود که بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی ایران در شامگاه یکشنبه 22 مهر بیش از 200 تبعی افغانستان کشته شدند و از میان شهروندان افغانستان که قصد ورود به خاک ایران را داشتند تنها 60 تا 70 تن جان به در بردند. از سوی دیگر دفتر سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هیئتی بلندپایه به ریاست محمد ابراهیم صدر معاون امنیتی وزارت امور داخلی طالبان در این زمینه تحقیق خواهد کرد. و گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که بیش از 1 میلیارد نفر در فقر مفرط زندگی می‌کنند و تقریباً نیمی از این تعداد در کشورهایی از جهان زندگی می‌کنند که درگیر جنگ هستند. بر اساس مجموع شاخصهایی که روز پنجشنبه از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP منتشر شد، نابرابری ها در تغذیه، عدم دسترسی به برق، آب و بهداشت در کشورهای درگیر جنگ بسیار قابل توجه است.
مرداد میردامادی بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
7:05 بعد از ظهر در ایران هست و شما همراه رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ارتش اسرائیل از احتمال کشته شدن یحیی سنبار رهبر حماس خبر داده. در همین ارتباط همکارم ایلیا جزایری که برای پوشش خبرهای مربوط به بحران خاورمیانه در منطقه خلیج فارس به سر میبره با ماست تا نگاهی بکنیم به این موضوع. ایلیا بهت سلام میکنم و فکر میکنم اولین سوال این باشه که اول از آخرین اخباری که تا این لحظه مخابره شده درباره احتمال کشته شدن یحیی سنوار بگو، آنچه که در دست داریم و پس از اون ادامه بدیم با سوالهای بیشتر.
محمد سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. بله، این خبر الان خبر اول رسانه های منطقه و جهان است. خبر احتمال کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس. ماجرا از این قراره که بعد از که احتمالاً بامداد امروز، یعنی حدود بیش از 12 ساعت یا بیش از 15 ساعت پیش، اینطور روایت هایی که منتقل شده از ارتش اسرائیل، نیروهای اسرائیلی عملیاتی داشتن در منطقه در غرب رفح در جنوب نوار غزه. در این عملیات درگیر شدن با شماری از افراد مسلح فلسطینی. یک خانه رو که در اون این افراد پنهان شده بودن هدف اصابت یک گلوله توپخانه قرار دادن که بعد از اون سربازان متوجه شدن فردی شبیه یحیی سنوار اونجا هست. بررسی‌های اولیه انجام شده، هم عکسایی از این ماجرا منتشر شده، یک جنازه شبیه شخصیت شبیه یحیی سنوار وجود داره در عکسایی که منتشر شده. در ورکرسان‌ها عکسایی که گفته میشه سربازان اسرائیلی گرفتن. بعد از اون خبرها اومد که آزمایش‌های اولیه انجام شده برای DNA و الان به گفته منابع اسرائیلی، شماری از رسانه اسرائیلی بخشی از DNA فرستاده شده برای یکی از کشورهای اروپایی برای آزمایش بیشتر و برای اطمینان از اینکه شخص کشته شده یحیی سنوار هست. شرکت CNN گزارش داده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان تحقیقات جاری، بررسی‌های جاری برای اطمینان از کشته شدن یحیی سنوار قرار گرفته. هنوز هیچ تایید رسمی نیست، اگرچه
یعنی بیشتر ما اون چیزی که میبینیم ایلیا اینه که رسانه های اسرائیل با قطعیت میگن که یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس کشته شده، اما ما خب تاییدیه ای از سوی ارتش اسرائیل یا مقام های دولتی اسرائیل در این باره نداریم.
بله، تایید رسمی هنوز نشده. رسانه ها به نقل از منابعی که در اختیار دارن در این خبر رو مخابره میکنن. حتی بیانیه منتسب به حماس منتشر شده در مورد تایید کشته شدن یحیی سنوار که البته حماس تکذیب کرد این بیانیه رو. همین خبرها هنوز در حیطه اما اگر هست. احتمال زیاد وجود داره که یحیی سنوار کشته شده، اما تا زمانی که خبر از سوی منابع رسمی تایید یا اعلام نشده باشه نمیشه به طور قطعی گفت که یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس کشته شده.
بذار در این چند میشه گفت 50 ثانیه‌ای که داریم یک نگاهی هم بکنیم که چرا کشته شدن یحیی سنوار مهمه، یحیی سنوار که بود و اینکه یحیی سنوار متعلق به کدوم نسل از رهبران گروه حماس بود.
ما یحیی سنوار نسل دوم رهبران گروه حماس است. درست نزدیک بود به محمود یاسین بنیانگذار حماس، اما بعد از که 24 سال از عمرش 60 سال شد از اینها اسرائیلی گذراند و در زندان هم یکی از مذاکره کنندگان حماس، میانجیگران در مذاکرات میان حماس و اسرائیل برای آزادی گلعاد شلیت، اسیر اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس بود، یکی از رهبران حماس تبدیل شد. سال 2017 رهبر حماس در غزه شد و بعد از اینکه 10 مرداد گذشته اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران کشته شد، سنوار جانشین او شد. محمد، نکته مهم این هست که بنابر اعتقاد منابع اسرائیلی، مقام های اسرائیلی، یحیی سنوار مغز متفکر عملیات پا 15 مهر گذشته گروه افراطی حماس در شهرهای شرکای اسرائیلی بود که در اون 1200 نفر بود 1200 اسرائیلی کشته شدند و 250 نفر به گروگان گسته شدند. عملیاتی که کلید جنگ جای در نوار غزه رو زد.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس. قطعا با ایلیا در ساعات آینده یعنی در برنامه خبری و تحلیلی 22 همکارانم همراه خواهند شد و اگر تا اون لحظه تایید شده باشه خبر کشته شدن یحیی سنوار، شما رو در جریان موضوع قرار خواهیم داد و تحلیل هایی رو هم در این باره خواهید شنید. اما همراه ما باقی بمونید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم و برمیگردیم با موضوعی باز هم در ارتباط با خاورمیانه در کنار شما خواهیم بود.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
یک بیانیه مشترک و یک نشست مشترک بسیار خبرساز شد و بسیاری از ایرانی ها رو نسبت به موضوع حساس هم کرد، چرا که رهبران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در این بیانیه مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران اشغالگره، چرا که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک رو به گفته و ادعای این بیانیه اشغال کرده. اتفاقی که البته واکنش هم در پی داشته، گزارشش رو بابک غفوری آذر برامون بازگو میکنه.
نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا همانطور که در نوع خود بی سابقه بود با بیانیه بی سابقه هم به پایان رسید. بیانیه‌ای که مالکیت ایران بر سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را اشغال این جزایر و نقض حاکمیت امارات متحده عربی نامیده و خواستار پایان این وضعیت شده بود. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده در راستای منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر کشورها به آنچه اشغال جزایر سگانه نامیده شده پایان دهد. در این بیانیه به صراحت آمده که حاکمیت ایران بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا بر اساس قوانین بین المللی نقض حاکمیت امارات متحده عربی و تخلف محسوب می شود. شورای همکاری خلیج فارس در سالهای گذشته به صورت مستمر در بیانیه‌های پایانیش ادعای امارات متحده عربی بر مالکیت جزایر سگانه خلیج فارس را مطرح کرده، اما این برای نخستین بار است که اتحادیه اروپا با صراحت مشخص و آشکاری از این ادعا حمایت می‌کند. در واکنش به این بیانیه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ادعای اشغالگری جزایر سگانه علیه ایران را اتهامی عبث نامیده و در شبکه ایکس نوشته این جزایر همیشه متعلق به ایران بوده و تا ابد نیز چنین خواهد بود. او همچنین بخش ایران را در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس حاوی پیام‌های زیادی دانسته و اروپا را به اتخاذ روش تقابل متهم کرده. او از جمله به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم سه شرکت هواپیمایی ایران اشاره کرده است. روز پنجشنبه نیز این واکنش‌ها ادامه پیدا کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، جزایر سگانه را جزء لاینفک سرزمینی ایران نامید و در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی تحرکات بنوشته او بدخواهان منافع ملی و منطقه‌ای را رصد نموده و پاسخ لازم را در مورد هر گونه تجاوزی به خاکش خواهد داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران هم سه جزیره را پاره تن ایران بزرگ خواند و گفت اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در جایگاهی نیستند که به گفته او در مورد سرزمین بزرگ ایران اظهار نظر کنند. امارات متحده عربی دهه هاست مالکیت جزایر سگانه در آبهای خلیج فارس را متعلق به خود می داند و شماری از کشورهای عربی نیز به ویژه در دوره های افزایش تنش سیاسی با جمهوری اسلامی از این ادعا حمایت کردند. خرداد امسال چین نیز در یکی از بندهای بیانیه مشترکی که پس از یک نشست مشترک با امارات متحده عربی داشت از ادعای ارضی این کشور بر جزایر سگانه حمایت کرده بود. روسیه نیز در ماهای اخیر چند بار در قالب بیانیه‌های مشترک با امارات و سایر کشورهای عربی مالکیت امارات بر این جزایر را تایید کرده است. این موضع‌گیری‌ها خشم مقامات ایران را برانگیخته بود. حمایت اتحادیه اروپا از مالکیت امارات بر جزایر سگانه خلیج فارس در میانه ی افزایش تنش ها میان ایران و غرب بر سر حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در تهاجم نظامی این کشور به اوکراین مطرح می شود. تحولاتی که باعث سردی روابط ایران و اروپا و برقراری برخی تحریم ها از جانب اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران شده است.
از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با دامان گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، و این موضوع رو از او جویا شدم.
فراتر از بیانیه‌هایی که قبلتر با حمایت روسیه و چین امضا شده، در اونجا حداقل این بحث مطرح میشد که باید در این مورد بحث بشه، یعنی در خصوص جزایر سگانه گفتگو بشه، بحث بشه و این مشکل رو حل بکنیم. در صورتی که در بیانیه اتحادیه اروپا با کشورهای عضو شورای خلیج فارس، عملا ایران رو به عنوان اشغالگر جزایر سگانه امارات متحده، یعنی اصلا مشخصا این جزایر رو حاکمیتش رو به امارات متحده تثبیت میکنه و مطرح میکنه که ایران نقض حاکمیت امارات رو در دست گرفته و این رو باید پس بده.
به نظر این مبنای حقوقی داره بیشتر یا مبنای سیاسی داره؟
مبنای سیاسی داره، با اینکه در این بندی که آمده در پاراگراف 46 اشاره میکنه به پاراگراف 45 و میگه که در عمل طبق حقوق بین الملل و غیره ما اعتقاد داریم که حاکمیت امارات نقض شده، ولی این میدونید یک بیانیه مشترک و یک نظر سیاسی در ذیل نخستین جلسه‌ای که در بروکسل بر نشستی که در بروکسل برگزار شده. میدونید این بزرگترین نشست دو جانبه جهان هست، برای نخستین بار 33 کشور عضو اتحادیه اروپا و شورای خلیج فارس کنار هم اومدن، ولی پرسش اصلی شما اینه که چرا واقعا چنین چیز رو اتحادیه اروپا در دست گرفت؟ من امیدوارم اینم در پرانتز بگم که ایرانیان میهندوست در اتحادیه اروپا اعتراضات خودشون رو به گوش مقامات 27 کشور عضو این اتحادیه برسونن. نقض حاکمیت ملی ایران بزرگترین خطاییه که میتونه باعث این بشه که اتفاقا جمهوری اسلامی تقویت بشه. ولی دلیل اصلیش برمیگرده آقای زرگامی به این که ببینید بعد از جنگ اوکراین عملا اتحادیه اروپا برای وابستگی خودش به موضوع انرژی روسیه احتیاج به یه جایگزین داشت و این جایگزین رو در امارات پیدا کرد. ای کاش ایران بود. به طور مثال از نگاه ارقام، حجم تجارت دو جانبه بین اتحادیه اروپا و امارات به طور مشخص از 124 میلیارد دلار در سال 2021 به نزدیک به دو برابر، یعنی 205 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده و اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری جی سی سی یا شورای همکاری خلیج فارس کشورهای عضو،
یعنی شما دلایل اقتصادی رو هم در این نوع تصمیم گیری ها و سوگیری ها دخیل میدونی؟
قطعاً برای اتحادیه اروپا مسئله انرژی یک موضوع استراتژیک شده، به خصوص به خاطر اینکه حدود 35-40% وابستگی داشت به روسیه و بعد از جنگ اوکراین برای فشار به روسیه که پوتین که جنگ اوکراین رو خاتمه بده مجبور شد که وابستگی خودش رو تا حدودی به امریکا، تا حدودی به امارات و تا حدودی هم به شمال افریقا گسترش بده، وابستگی انرژی خودش رو. ولی بخش دیگه برمیگرده به وضعیت کشور ما ایران، وضعیتی که در اون این کشور به خاطر نهاد ولایت اصلا دولت نداره. شما میبینید در این دو هفته گذشته پزشکیان و دولت وفاق ملیش کجاست؟ کو؟
منظورتون در جریان بحران خاورمیانه است یا مسائل دیگر رو دارید؟
بله
در جریان بحران خاورمیانه مشاهده این هستیم که عباس عراقچی، یا شاید اینطوری بگیم که حالا برخی انتقاد هم میکنن در داخل خود ایران که دیپلماسی دیرهنگامه، ولی عباس عراقچی سفرهای بسیاری داشته و برای اولین بار وزیر خارجه ایران داره به مصر میره.
بله، ولی این سفرها نتیجه رو برمغان نیاورده، برای اینه که در 1 اکتبر این حملات احمقانه جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل اتفاق نیفته و اسرائیل رو بهترین هدیه برای اسرائیل نباشه که اسرائیل بخواد به خاک ایران حمله بکنه. الان از این فرصت دارن کشورها استفاده میکنن که جمهوری اسلامی زیر فشار بگذارن. ما شاهد دوشنبه گذشته، چند روز پیش، شاهد تحریم‌های اتحادیه اروپا بودیم، تحریم‌های انگلستان، بریتانیا بریتانیا و همچنین الان این بیانیه عملا داره فشار سیاسی رو افزایش میده به جمهوری اسلامی که هزینه‌اش رو متاسفانه مردم ایران پرداخت خواهند کرد.
حالا بخوایم اگر به یه نتیجه برسیم که چه راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست در این شرایط که چنین مسئله‌ای مطرح میشه از سوی اتحادیه اروپا، این رو به صورت حقوقی پیگیری کنه و بتونه مانع فشارهای بیشتر در خصوص این جزایر بشه که میدونیم سالهاست که محل مناقشه است بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی.
خاطرتون باشه که خود عراقچی در نیویورک طبق گزارشات وال استریت جورنال و نیویورک تایمز، خود عراقچی تایید کرد که موشک‌های کوتاه برد به روسیه داده شده از ایران و همین باعث تحریم‌هایی شد که ما دوشنبه دیدیم اعمال کردن به بخش هواپیمایی ایران، ایران ایر. و به علاوه اون عملاً حمله به اسرائیل و ارسال موشک که امنیت اتحادیه اروپا رو به خطر می‌اندازه بزرگترین مشکلیه. جمهوری اسلامی هیچ راه حل سیاسی به نظر نمیاد که داشته باشه.
یعنی به نظر شما نمیتونه مسئله رو ببره به سازمان ملل یا به نهادهایی که به صورت حقوقی رسیدگی میکنن به این ماجرا؟
نه، فضا رو فضای سیاسی الان امواج سیاسی و انزوای ایران مطرحه که جمهوری اسلامی مسئول اون هست و اگر واقعا به دنبال راه حل سیاسی بگردیم این هست که هنوز که در آمریکا انتخاباتی انجام نشده، یک مذاکرات جدی و با اراده برای حل مشکلات استراتژیکی که دنیا با جمهوری اسلامی پیدا کرده انجام بشه و این به معنی کرنش و خوردن جام زرد توسط خامنه ای و سپاهیانش هست. این به این معناست که اون وقت میتونه سایه جنگ کنار بره، مسئله هسته‌ای حل بشه، مسئله گروگانگیری ها حل بشه، مسئله کشت و کشتار و ترورها در خارج از ایران در اتحادیه اروپا برای مخالفان و همکاران شما در رسانه‌ها و غیره حل بشه و این احتیاج به اراده‌ای داره که من نمی‌بینم جمهوری اسلامی، خامنه ای و این حکومت از پسش بر بیاد.
شنیدید از دامان گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند. اما اجازه بدید که باز در خاورمیانه باقی بمونیم. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم تایید کرده که نیروهای نظامی این کشور از جمله شرکت بمب افکن‌های بی‌2 به انبارهای زیرزمینی تسلیحات حوثی‌ها در یمن حمله کردند. این حمله چه پیامی رو در خودش داره؟ بشنویم از حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل.
در وهله اول استفاده از بمب افکن‌های استراتژیک دوربرد بی‌2 اسپریت اقدامی است دست کم در سالهای اخیر در منطقه بی سابقه، برای اینکه از این بمب افکن‌ها در کوسوو و افغانستان و عراق و لیبی استفاده کرد و حالا هم تو یمن داره استفاده میکنه. هدف اولیه اینی که بخواد اون انبارهای مهمات زیرزمینی یمنی ها رو از بین ببره، به تا سرحد امکان اینها رو ضعیف بکنه که اشکالی و به طور کلی اختلالی در خطوط مواصلات دریایی و تردد کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج بساب عدن ایجاد نکنن. بخش دیگرش با توجه به صحبت‌هایی رو که خود لوید آستین کرده گفته که این توانایی منحصر به فرد آمریکاست که این کار رو ما انجام دادیم با بی‌2 و داریم به دشمنانمون میگیم که اگر فکر میکنند که میخوان مکانهایی رو دور از دسترس ما نگه دارند، ما فارغ از این که این مکانها در چه عمقی قرار داشته باشه و چقدر مستحکم باشه، اگه بخواییم اونا رو میتونیم از بین ببریم. این یک پیامی است به باور من به جمهوری اسلامی با توجه به برخی از مکانها از جمله مراکز هسته‌ای که در زیر زمین هست. بخش سومش به باور من انجام این کار این است که خیال اسرائیل رو تا سرحد امکان از این جبهه حوثی ها که گهگاه موشک های یا پهباد های به طرف اسرائیل روانه می کردن آزاد بکنه که بتونه اسرائیل تمرکز داشته باشه به بخش های دیگه.
یعنی به نظر شما این تأثیری خواهد گذاشت در حمله احتمالی تلافی جویانه اسرائیل؟
تأثیر اونچنانی نمیذاره ولی کمک داره میکنه به اسرائیل که منابع خودش رو و حواس خودش رو متوجه اون چی که میخواد در ارتباط با حمله احتمالی در ایران داشته باشه یا با حزب الله. ولی دادن حتی این سامانه پدافند تات که یک لایه دیگری به پدافند هوایی اسرائیل اضافه کرده، اینها همش در ارتباط با حمایت از اسرائیل و کمک از اسرائیل و مطمئن بودن که اگر اسرائیل حمله بکنه به ایران که احتمالش بسیار زیاده، بتونه این کشور در مقابل واکنش موشکی بعدی جمهوری اسلامی توانایی بیشتری داشته باشه. برای اینکه بر مبنای این حملات اخیری رو که جمهوری اسلامی انجام داد، تعدادی از این موشک ها از سیستم پدافند هوایی اسرائیل عبور کردن.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. و اما برسیم به داستان آب، داستانی که داره غم انگیز میشه. نهادی بین المللی به کشورهای جهان هشدار داده که بحران آب جامعه جهانی رو با تهدیدی جدی مواجه کرده و حتی گفته میشه که 25 سال آینده امنیت غذایی در بسیاری از کشورها به جهت بحران آب به خطر خواهد افتاد. هومن عسکری و گزارشی در این باره.
نهاد بین‌المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب با انتشار گزارشی هشدارآمیز درباره آنچه فاجعه آب توصیف شده اعلام کرده که برای نخستین بار در تاریخ بشر چرخه طبیعی این منبع حیاتی را از تعادل خارج کرده و خود را با خطری وجودی مواجه کرده است. در این گزارش مفصل که روز چهارشنبه 25 مهر ماه منتشر شد، آمده که دهه‌ها بهره‌کشی از زمین، سوء مدیریت منابع آبی و بحران گرمایش زمین، چرخه آب را در سطح جهان دچار اختلالی بی سابقه کرده است. چرخه آب به زبان ساده همان روند آشنای تبخیر منابع آبی، تبدیل این منابع به ابر و انتقال آن به نقاط مختلف و بازگشت به صورت بارش‌های آسمانی است. این یعنی برای نمونه تبخیر آب دریای خزر می‌تواند به بارش باران در کشور مجارستان منجر شود. نویسندگان گزارش یاد شده در بخش دیگری هشدار دادند که کوچک شدن آبادی‌های بشری، اعم از شهرها و روستاها، کمبود شدید خوراک در سطح جهان و کاهش تدریجی تولید ناخالص داخلی کشورها از جمله تبعات فاجعه آب خواهد بود. تا جایی که تا سال 2050 میلادی، یعنی حدود 26 سال دیگر، تولید خوراک در سراسر زمین بیش از 50% کاهش خواهد یافت. در ایران هم آب به طور سنتی و تاریخی فارغ از حدود متغیر مرزهای کشور در طول تاریخ دغدغه ساکنان این سرزمین بوده. آنقدری که کشیدن کاریز یا همون قنات از هزارهای دور بین ایرانیان رواج داشته و زمینهای خشک را سیراب کرده است. اما آنطور که عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، چندی پیش به رسانه اکو ایران گفت، سوء مدیریت در استفاده از منابع آبی ایران کشور را با چنان تنش آبی بی سابقه ای روبرو کرده که به تعبیر آقای کلانتری ایران را به سوی نابودی میبرد.
امروز شما میبینین که در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم گفتند که ما 90% محصولات کشاورزی رو باید خودکفا بشیم. یعنی برای با شرایط فعلی برای رسیدن به 90% خودکفایی، ما علاوه بر برداشت های موجود آب باید 40 میلیارد متر مکعب در سالم از خداوند قرض کنیم. این سیاست ها کشور رو به ورطه نابودی داره میبره.
عیسی کلانتری در همین گفتگو نمونه ای از سوء مدیریت های سالهای گذشته را چنین روایت میکند.
آقای احمدی نژاد وقتی رئیس جمهور بود تشریف بردن فیروزکوه، اونجا به سیاست های وزارت نیروی که در راستای توسعه پایدار هم نبود اعتراض کردن. یعنی چه؟ به شما چه ربطی داره کسی میخواد چاپ بزنه؟ هر کسی هر جای دلش خواست چاپ بزنه. یک شبه قیمت اجاره حفارچا 3 برابر شد.
ایران در شرایطی با آنچه فوق بحران آبی توصیف شده دست و پنجه نرم می‌کند که کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم کمابیش با تنش آبی روبروست. مرکز مطالعاتی بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در گزارشی که چند ماه پیش منتشر کرده نوشته بود از 24 کشور دچار تنش آبی در جهان، 16 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که البته ایران یکی از این 16 کشور اعلام شده. از دیگر سو تنش آبی در حالی به عنوان یک بحران جهانی مطرح می شود که مقام‌های سازمان ملل هم هشدار دادند که این معضل می تواند حتی به جنگ و رویارویی نظامی بین کشورها بیانجامد. اینک گزارش نهاد بین‌المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب تأکید می کند که حکومت‌ها باید بدون فوت وقت چرخه آب را دارایی مشاع بشریت بدانند. نویسندگان این گزارش توصیه کردند که جامعه جهانی باید به یاد داشته باشد که کشورها نه تنها از طریق رودخانه ها و دریاچه ها در این منبع حیاتی شریکند، که آب موجود در جو زمین هم منبع مشترکی است که با طی مسافت های طولانی بین مردمان جهان توزیع می شود. بر این پایه گزارش نهاد بین‌المللی کمیسیون جهانی اقتصاد آب تصریح می‌کند که تصمیم هر کشور در شرایط کنونی می‌تواند در بارش‌های آسمانی در کشوری دیگر و طبیعتاً سرنوشت مردم آن کشور تأثیرگذار باشد.
هومن عسکری بود از بحران آب میگفت، بحرانی که کماکان ادامه داره و بسیار ازش میشنویم. 7:30 دیگه نزدیک شدیم. بله 7:30 شب در ایران هست. یک بار دیگه سراغی بگیریم از مهرداد میردامادی و تازه در این خبرها رو با او بشنویم و پس از اون برمیگردیم با دو موضوع دیگه همراه شما خواهیم بود که امیدوارم که ما رو تنها نذارید.
بنابر اعلام ارتش اسرائیل، دستگاه امنیتی این کشور برای تشخیص هویت در حال انجام آزمایش DNA بر روی جسد منصوب به یحیی سنبار، رهبر گروه افراطی حماس است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده 3 ستیزه‌جو در جریان عملیاتی نظامی در غزه کشته شدند که هویت آنان احراز نشده است. این بیانیه می‌افزاید آنها در حال بررسی این احتمال هستند که یکی از این 3 کشته شده یحیی سنبار باشد. یک مقام امنیتی اسرائیل بدون افشا شدن هویتش به آسوشیتد پرس گفته که بررسی‌های انجام شده هنوز هویت رهبر حماس را احراز نکرده است. یحیی سنبار که بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران به عنوان رهبر سیاسی حماس جانشین او شد، بنابر گزارش‌های ارتش اسرائیل مغز متفکر حملات 15 مهر ماه سال گذشته علیه شهروندان غیر نظامی این کشور بود. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ادامه سفرهای دیپلماتیک خود به کشورهای منطقه در دیداری کم سابقه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در قاهره دیدار کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه ریاست جمهوری مصر گزارش کرده که محور گفتگوها در این دیدار تحولات منطقه بوده است. بر اساس همین گزارش در این دیدار رئیس جمهوری مصر بر درخواست قاهره برای جلوگیری از گسترش درگیری و لزوم توقف تنش برای جلوگیری از یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار تأکید کرده است. وزیر خارجه ایران هم که پیش از این دیدار با وزیر خارجه مصر دیدار کرده بود، بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای توسعه دو جانبه روابط بین دو کشور تأکید کرد. به دنبال حمله موشکی ایران به اسرائیل و افزایش تنش در منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک تهران افزایش پیدا کرده است. وزیر خارجه ایران بعد از دیدار از اردن که آن نیز یک سفر کم سابقه بود، از عمان به قاهره رفت. آقای عراقچی در 2 هفته گذشته به لبنان، سوریه، عراق، عربستان، قطر و عمان نیز سفر کرده و قرار است روز جمعه از مصر به ترکیه سفر کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پی انتشار گزارش‌های زد و نقیض از کشته و زخمی شدن شماری از پناهجویان اهل افغانستان در نزدیکی مرز سراوان ایران خواستار تحقیق در این زمینه شد. این هیئت روز پنجشنبه با تاکید بر حقوق مهاجران، پناهندگان و پناهجویان در قوانین بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یوناما خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد این حادثه مورد ادعاست. رئیس سازمان امور دانشجویان ایران میگوید پرونده بیش از 500 دانشجوی اخراجی برای بازگشت مجدد به دانشگاه‌ها در دست بررسی است. سعید حبیبا در توضیح بیشتر در این باره اظهار داشت:
ما در رابطه با دانشجویان اخراجی مجموعاً 350 پرونده به سازمان دانشجویی رسیده بود و فراخوانی هم که اعلام کردیم حدود 145 پرونده به دست ما رسیده که ما بررسی کردیم بعضاً دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده.
به گفته رئیس سازمان دانشجوی از سوی وزیر علوم، گروهی متشکل از حقوقدانان برای بررسی ایرادات پرونده ها تشکیل شده است.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
از بحران آب گفتیم، بذاریم بریم به دانشگاه کالیفرنیا هم یک سری بزنیم در آمریکا، که اعلام کرده از ترم جاری تمام دانشجویان تازه وارد به این دانشگاه الزاماً باید درسی رو درباره تغییرات اقلیمی بگذرونن. این رو گزارشش رو از اردشیر طیبی بشنویم.
دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو به عنوان نخستین دانشگاه عمومی بزرگ در آمریکا دانشجویان کارشناسی در تمام رشته‌ها را ملزم کرده است که درسی درباره تغییرات اقلیمی بگذرانند. این برنامه که به نام الزام آموزشی تغییرات اقلیمی جین ترانس نامگذاری شده، از پاییز امسال اجرایی شده و برای دانشجویانی که در سال 2028 فارغ التحصیل خواهند شد، اجباری است. جین ترانس استاد فقید مؤسسه اقیانوسشناسی اسکریپس در دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو بود که تلاش‌های مهمی برای آموزش اقلیمی در این دانشگاه انجام داده است. بر اساس اعلام دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، محتوای این دروس باید حداقل 30% مرتبط با مسائل اقلیمی باشد و 2 مورد از 4 موضوع پایه‌های علمی، تأثیرات انسانی، استراتژی‌های مقابله‌ای و یادگیری مبتنی بر پروژه را شامل شود. این دانشگاه اعلام کرده که بیش از 40 درس که الزامات این برنامه را برآورد می‌کنند برای سال تحصیلی جاری در دسترس هستند. سارا گیل، اقیانوسشناس و استاد دخیل در این برنامه گفت تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که دانشجویان امروز در طول عمر خود با آن روبرو خواهند شد و دانشگاه کالیفرنیا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که دانشجویان برای آینده‌ای که پیش رو دارند آماده هستند. درس‌هایی از جمله نجوم و تغییرات اقلیمی، جنسیت و عدالت اقلیمی، رویکردهای بومی به تغییرات اقلیمی و محیط زیست‌گرایی در هنر و رسانه از جمله دروس ارائه شده هستند. دن رادنیک، استاد اقیانوسشناسی دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو که رئیس کمیته تایید دوره‌ها نیز هست، در بیانیه‌ای گفت: برای من واقعا مهم بود که دانشجویان گزینه‌های درسی زیادی داشته باشند تا این موضوع به باری برای آنها تبدیل نشود و در نهایت با درک عمیق‌تری از تغییرات آب و هوایی فارغ التحصیل شوند. مقامات دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو همچنین می‌گویند این حرکت بازتابی از خواست عمومی دانشجویان است و آنان به این الزام که هدف آن آماده سازی فارغ التحصیلان برای سیاست‌ها و فرصت‌های شغلی مرتبط با تغییرات اقلیمی در آینده است، نظر مثبتی دارند. بر اساس یک نظرسنجی که توسط مؤسسه افکارسنجی ماریست انجام شده، 85% از نسل زد در ایالات متحده، یعنی متولدین بعد از سال 2000 میلادی، نگران بحران آب و هوایی هستند. این نظرسنجی همچنین میگوید که این نسل بیش از هر گروه سنی دیگری معتقدند که بحران اقلیمی به دلیل فعالیت‌های انسانی ایجاد شده است. علاوه بر دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و استنفورد نیز تمرکز بر آموزش تغییرات اقلیمی را فراتر برده‌اند و دانشکده‌های مجزایی را به این موضوع اختصاص دادند. در برخی از ایالت‌های آمریکا نیز، از جمله در کالیفرنیا، کنتیکت و نیوجرسی، کودکان نیز در مدارس درس‌هایی را درباره بحران تغییرات اقلیمی می‌آموزند.
از اردشیر طیبی شنیدید. اما مرموز و تصمیم‌گیر، شاید این تصویری باشه نزدیک به پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، مردی که گفته میشه رهبر آینده و جانشین پدرشه، موضوعی که میتونه شائبه موروثی بودن رهبری رو هم به میون بیاره. اما این موضوع هرچند میتونه شاید در شایعات جا داشته باشه و شاید هم واقعی باشه، موضوعیه که وحید پوراستاد انتخاب کرده تا در این مستند رادیویی دربارش بیشتر برام بگه.
ایشان آقاست نه آقازاده. ایشان مجتبی خامنه ای است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به منتقدان داخلی گوشزد کرد تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کنند. سال 1384 مهدی کروبی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. کروبی افشا کرد وقتی یکی از به گفته او بزرگان به آقای خامنه‌ای گفته آقازاده حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می‌کند، خامنه‌ای پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. این جمله نام مجتبی خامنه‌ای را وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه صرفاً به عنوان گزینه جانشینی رهبر آینده، بلکه در آن زمان به عنوان یک چهره پشت پرده تحولات سیاسی، پرده‌ای که از آن روز تا به امروز گاهی کنار زده می شود تا این آقا بیشتر دیده شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر 85 سالی جمهوری اسلامی 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود، میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مجتبی متولد 1348 پسر دوم اوست. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی خواهم داشت به بحث جانشینی رهبر آینده و پشت پرده سیاسی مجتبی خامنه‌ای.
مجتبی می‌خواهد معمم شود.
مجتبی خامنه‌ای در سال 1378 زمانی که به خواستگاری زهرا حداد عادل دختر غلامعلی حداد عادل رفت هنوز معمم نبود. همسر آیت الله خامنه‌ای سال 1377 بعد از مرحله اول خواستگاری استخاره کرد، اما نتیجه استخاره بد آمد و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد. این بار نتیجه خوب آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. قبل از مراسم عروسی آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با غلامعلی حداد عادل به او میگوید:
من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کرده ایم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی میکنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
مجتبی روحانی شد.
مجتبی خامنه‌ای به حوزه علمیه رفت و روحانی شد. در بین فرزندان رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای را شبیه‌ترین فرزند هم از نظر چهره و هم از نظر فکری به آیت الله خامنه‌ای می‌دانند. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای می‌گوید:
معروف است که در میان آقازاده‌های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه‌ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی. ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می‌کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می‌گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه، اینطور نیست.
خوشبخت توضیح نمی‌دهد مجتبی خامنه‌ای در چه زمینه‌هایی و از چه جایگاهی مورد مشورت برخی قرار می‌گیرد و چرا همین جایگاه را مصطفی خامنه‌ای فرزند اول رهبر جمهوری اسلامی ندارد تا مورد مشورت برخی قرار بگیرد. فریدالدین حداد عادل برادر همسر مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با سالنامه مثلث در اسفند 1389 نیز نگاه و بینش مجتبی خامنه‌ای را کاملاً با رهبر جمهوری اسلامی همگون و همسو می‌داند که هر جا تکلیف باشد و دستور رهبری، به گفته او ایشان به وظیفه خود عمل می‌کنند. محمد حسین خوشوقت معتقد است گزینه جانشینی مجتبی شایع‌سازی برخی محافل و رسانه‌های بیگانه است تا شایبه موروثی بودن رهبری را پدید آورد، اما این شایع‌سازی محافل و رسانه‌های بیگانه نبوده. شهریور 1401 امام جمعه بهارستان گفته بود: چه اشکال دارد آقا مجتبی که خاریست در چشم دشمنان رهبر آینده باشد؟
اگر فرزند رهبری را مدظلهما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیم نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند امام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاری است در چشم دشمنان اسلام.
پیش از این هم آیت الله عبدالکریم فرحانی عضو وقت مجلس خبرگان رهبری گفته بود:
دشمنان بدانند آقا سلامت هستند و خدای ناکرده زبانم لال سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کردند که یکی از آنها به درجه اجتهاد رسیده و لازم باشد با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را بر عهده خواهد گرفت.
این قبیل حرفا بود که در مرداد 1401 میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 در نامه‌ای از حصر خانگی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد و نوشت:
بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
به فاصله کوتاهی مجلس خبرگان رهبری در بیانیه بحث جانشینی و موروثی خواندن را شبه پراکنی خواند و گفت این نهاد به شایسته گزینی و انتخاب اصله توجه دارد.
مجتبی آیت الله شد.
تقریبا دو هفته بعد از نامه میرحسین موسوی، خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا مجتبی خامنه‌ای را آیت الله معرفی کرد و در شهریور 1401 نوشت قرار است او در این حوزه درس خارج فقه و اصول را تدریس کند. درسی که به گفته این خبرگزاری مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در آن را دارد. به نظر می رسد خبرگان رهبری به جای خط کشیدن روی اسم مجتبی خامنه ای کنار نامش یک تیک سبز زدند، چرا که به گفته محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان، جانشینی مجتبی خامنه ای دست کم دو بار در مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. هرچند که گفته می شود از آیت الله خامنه ای برای بررسی نام مجتبی در خبرگان اجازه خواسته شد و او پاسخ داده دور این مسئله را خط بکشید. اما مخالفت‌های ظاهری آیت الله خامنه‌ای نسبت به جانشینی پسرش بیشتر ناشی از یک شرم است. شرم از متهم به موروثی شدن قدرت. همان انتقادی که حاکمان جمهوری اسلامی از جمله خود آیت الله خامنه‌ای به سلطنت پهلوی دارد.
از لحاظ نظام حکومتی و حکامی که بر این کشور حکومت می‌کردند، یکی از مرتجع‌ترین حکومت‌ها سلطنت موروثی. یه نفری بمیره، فرزند او در هر سنی با هر شرایطی با هر خصوصیاتی مردم مجبور باشن او را به حاکمیت مطلق خودشون قبول بکنن. نه هیچ ملاکی، نه هیچ معیاری، نه علمی، نه تقوایی، نه عقلی ملاک نباشه. یک چنین رژیمی در ایران اون رو تو قانون اساسی برده بودن.
به روایت محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، یک بار آیت الله محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تعیین رهبر درباره صلاحیت علمی یکی از فرزندان رهبر یعنی مجتبی بحثی مطرح می کند و رهبر جمهوری اسلامی وقتی این موضوع را می شنود با رد آن می گوید این کار شما شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را ایجاد می کند. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدگاه دیگری بر این باور است که
حکومت بر اساس ولایت در اسلام با حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری و یا سلطنت خاندانی و وراثت خالی که بدون فضائل شکل می‌گیرند سازگار نیست و اگر فردی بدون ارتباط با مردم، با وراثت و جانشینی نسبی منهای فضائل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است در رأس کار قرار گیرد، این ولایت نیست.
به نظر می رسد از دیدگاه آقای خامنه ای اگر شخصی فضائل و کیفیات حقیقی را داشته باشد، وراثت و جانشینی نسبی مانعی برای رهبری نیست. نتیجه این که مجتبی برای جانشینی باید فضائل و کیفیات حقیقی را بالا ببرد.
مجتبی چهره مرموز و پشت پرده سیاست شد.
مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند و به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان و داماد آیت الله مصباح یزدی می‌گوید پسران رهبری هیچ مسئولیتی در کشور ندارند. اما آیا هدایت در پشت پرده سیاسی بدون پذیرفتن مسئولیت رسمی خودش تأثیر گذارتر از هر مسئولیتی نیست؟ محمد سرفراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که به نقش پشت پرده و مرموز مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت و تصمیم گیری‌های سیاسی اشاره کرده است. او از حلقه و ارتباط مستقیم مجتبی و حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یاد می کند و می گوید مجتبی به گزارش های امنیتی حسین طائب علاقمند بود.
آقای قائم همیشه درش دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طایب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
محمد سرافراز در گفتگو با شهرزاد میرقلی خان بازرس سابق سازمان صدا و سیما همچنین به جلساتی اشاره می کند که بعد از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 شکل گرفت. این جلسات درباره نحوه برخورد با پدیده خاتمی و یاران او بود، جلساتی که مجتبی خامنه ای نیز در آن شرکت می کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد، در واقع تا اون زمان برای اولین بار فردی رئیس جمهور شد که مورد نظر حاکمیت نبود، یعنی حاکمیت نمیخواست ایشون رئیس جمهور بشه و پیشنهاد این شد که جلساتی تشکیل بشه، تصمیم گیری بشه در مورد نحوه برخورد با این پدیده، یعنی با این فردی که الان رئیس جمهور شده، چون اونجا گروهایی که حامی ایشون بودن معتقد بودن که اختیارات رهبری زیاده، اختیارات رئیس جمهور کمه و حالا که یه فردی با رأی بالای اومده و رئیس جمهور شده، باید اون اختیارات دیگری که مربوط به رئیس جمهور نیستم راجبش بتونه نظر بده، دخالت کنه و یه چالش اینجوری پیدا شد دو طرفه که پیشنهاد شده. جلسات مفصلی بود، آدمای مختلف بودن، از سپاه بودن، از جاهای مختلف بودن. در اون جلسات پیشنهاد شد که منم حضور داشته باشم و اون جلسات رو خود حاج آقا مجتبی بعضن شرکت می‌کرد و بعد نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو می‌برد با رهبری مطرح می‌کرد یا بعد نکاتی رو می‌گفت.
محمد سرافراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما از حلقه و جلسات دیگری هم سخن گفته که خودش، مجتبی خامنه ای، حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، حسین فدایی رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی و یک نفر دیگر در آن شرکت می کردند. موضوعات سیاسی کشور، انتخابات و افراد پیشنهادی برای پست ها از جمله محور مورد بحث های این جلسات بوده.
بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد، محدودتر شد. یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم دیگه قطع شد. جلسات خود آقا مجتبی بود، آقای طائب بود، آقای فدایی بود، من بودم، نفر دیگه گاهی عوض می‌شد. عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد می‌شدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی بیارن، کیا رأی نیارن و در بین جلسات البته خب با آقای طایب گزارشاتی از اوضاع امنیتی هم ارائه می‌کرد، از همین تصمیمات گروه‌های سیاسی و نحوه مواجهه با اون.
در حلقه مجتبی خامنه ای علاوه بر چهره‌های امنیتی، نظامی و سیاسی همانند حسین طائب، چهره‌های دیگری مانند محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند. همان چهره‌ای که مهدی کروبی اولین بار در سال 1384 گفته بود مجتبی خامنه ای به نفع او در انتخابات کار می‌کند. با این وجود تلاش این حلقه برای رساندن محمد باقر قالیباف به مقام ریاست جمهوری هر بار ناکام مانده است و آخرین تلاش آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بر باد رفت. حسین طائب تیر ماه 1401 به طور غیر منتظری از سمت خود برکنار شد، اما همچنان جزو بازیگران پشت پرده سیاست و حلقه مجتبی خامنه ای است. چهره به شدت مرموز و تندی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در شهریور 1397 در موردش گفته بود او تعادل ندارد و کارش پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما مخالف بودم با عنوان رئیس جمهور، ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم نزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود، انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
رقبای مجتبی حذف شدند.
آیت الله علی خامنه ای 85 سال است. در کنار کهولت سن با انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می کند و در سالهای اخیر بحث جانشینی او بارها مطرح شده است. در کمتر از یک دهه اخیر رقبای بالقوه مجتبی خامنه ای یکی پس از دیگری از گردونی رقابت جانشینی رهبر آینده حذف شدند. محمود هاشمی شاهرودی و محمد تقی مصباح یزدی پس از بیماری مردند. برخی در مورد علت مرگشان حرف و حدیث است، مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، یا نحوه مرگشان مشکوک است، مانند ابراهیم رئیسی، و یا همانند حسن روحانی هنوز زنده اند و بازیگران پشت پرده سیاسی روزی نیست که بی‌حیثیتش نکنند. همچنان که چهره‌هایی نیز هستند که نفوذی در لایه‌های سیاسی و امنیتی کشور ندارند، مانند علیرضا عرافی و هاشم حسینی بوشهری، دو نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری.
مشتبه ظاهر و غایب شد.
نزدیک به 3 دهه گذشت و مردم حتی صدای مجتبی خامنه ای را نشنیدند. تنها عکس‌های از او در بیت رهبر، راهپیمایی‌ها و مراسم ترحیم مساجد منتشر شده بود. تا اینکه این پشت پرده سیاست ایران در ابتدای مهر ماه 1403 در یک کلیپ ویدئویی با کیفیت بسیار پایین و صدا و لحن ضعیف گفت او به درس خارج فقه خود در حوزه علمیه قم پایان می‌دهد و پدرش هم در جریان این تصمیم قرار ندارد.
که دارم این کلمات خدمت شما دوستان عرض میکنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارم. صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با آقای حوض رو کردیم، در مقام استحلال با آقای حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم.
اینکه چطور بعد از یک روز از شروع سال تحصیلی جدید او کلاس درس خود را که گفته شد نزدیک به 700 شاگرد داشته تعطیل کرده نامعلوم است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
نکته اول این که به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید، ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد، یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم. اینکه ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از هان بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دوچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد، یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدر.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان و کنترل الکترونیکی اطلاعاتی اسرائیل برای حفظ جان خود بسیار نگران هستند. برخی دیگر تعطیلی کلاس درس مجتبی خامنه‌ای را نه سیاسی و اعتراضی بلکه به دلیل سیر و سلوک شخصی می‌دانند. حجت الاسلام سعید صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید
آنچه میتواند علت حقیقی تصمیم ایشان باشد، اقتدای ایشان به سیره علمای سلف است. علمای اخلاقی گاهی که درس خود را پر رونق میدیدند، برای تربیت نفس خود آن درس را تعطیل میکردند، مگر اینکه حجتی میافتند تا با آن احتیاط اخلاقی خود مخالفت کنند.
گذشته از دلایل و انگیزه های مجتبی خامنه‌ای برای تعطیلی غیر منتظره کلاس درس خود، آنچه مهم است جانشین رهبر فعلی اگر با مخالفت و اعتراض جدی و تأثیرگذار مردم صورت نگیرد، از درون بیت رهبر جمهوری اسلامی بیرون می آید. بیتی که ساختاری بسیار بزرگ دارد، با قدرت نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و منابع سرشار اقتصادی و مالی. دولت پنهان جمهوری اسلامی که یک پای آن درون بیت رهبری شکل گرفته است، فعلا برای رهبر آینده ایران گزینه‌ای مناسب تر از مجتبی خامنه‌ای ندارد، مگر آنکه قدرت و نگاه مردم تصمیم دیگری را در زمان خودش اراده کند.